بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم عرایزم نقل قول از مورخین علم و تمدنی که خودشون غربی هن، هیچ کدومشون نه مسلمان هن، نه ایرانی هن، نه شرقی هن، نه عرب هن، اروپایی هن همشون. اسلام بعضیشون اصلا مخالف اسلام هن، ولی اعترافات اینا رو ببینید. حالا اساتیدی که تو جلسه حضور دارن اینا رو بیشتر میدونن، ولی دوستان دانشجو ممکنه فرصت نکرده باشی. من اینا رو که دارم عرض میکنم مراجع به علوم مختلف یادداشتی دارم. حالا به عنوان نمونه من از یه نمونهش بحث شیمی شروع میکنم که چند نمونه رو نقل بکنم. نقل قول از کسایی که مخالف اسلام هن که شیمی جدید، شیمی مدرن اصلا کجا شروع شد؟ به عنوان نمونه، حالا همه علوم نمونه یکی شیمی. اینایی که عرض میکنم نکاتی که براتون میخونم که شما ببینید جنبش علمی معرفتی چجوری شروع شد تو جهان. الان توی کتابای علمی به ما چی میگن؟ به شما میگن مثلا آقا میگن شیمی، پدر علم شیمی کیه؟ میگن پدر فیزیک جدید، آقا نمیدونم کی، قرن مثلا 18. پدر چیه؟ همه اینا پدراشون و مادراشون مال قرن 18 و 19 و 20. انگار قبل از قرن 18 این عالم همه قارنشین بودن و تو بیابونا پوست حیوانات میپوشیدن. هیچی نبوده، نه کسی فکر میکرده، نه علمی بوده، نه آزمایشگاهی بوده. همه علوم جدید قرن 18 19 همشون مال 2-3-4 تا کشور تو اروپای غربی. یعنی تحریف تاریخ، یعنی دروغ بستن به تاریخ علم. اینا هم که من میخوام بگم باز کسی فکر نکنه ما داریم میگیم آقا ببین ما قبلا مثلا مسلمانات چی بودن در علوم جدید پیشرفته بودن، که بعد بگید خب آقا به ما چه؟ حالا راستم میگید، از طرف میگم من اونم که رستم جوان مرد بود، من اونم که پدران ما اوناییم که پدرانمون اونا بودن. خب پدرانمون هر کی بودن که بودن، شما کیین؟ من این نمیگم برای که پوز بدیم به گذشتمون، پشت گذشتمون قایم بشیم، ضعف های امروز خودمون رو چیه توجیه کنیم یا ندیده بگیریم، نه اینو ببین نمیگم. اینا که عرض میکنم حداقل 3-4 تا نتیجه میخوام بگیرم. یک، این که به ما هی تو گوش ما میگن علوم جدید، علوم جدید، این علوم جدید نیست. تو جهان، تو اروپا علوم جدیده، این علوم برای اونا جدیده. مدرنیته در برابر سنت، اینا مدرنه، مدرنه برای اونا در برابر سنت خودشون، اما نه در برابر سنت ما که اساسا علوم جدید اونجا پرورش پیدا کردن. پس اولا علوم تجربی یا علوم جدید ذاتاً سکولار نیستن، نباید سکولار باشن. به علت ضعف‌های کلام مسیحی بود که اینا در غرب سکولار شد، چون او الهیات قوی نبود، نتونست درست پوشش بده، اینا سکولار شد. بلا اینا در جهان اسلام بود و سکولار نبود. همین علوم آزمایشگاهی تجربی، علوم جدید و مدرن. ثانیاً علوم تجربی منشأ اسلامی دارد. پدران علوم جدید همه متفکران اسلامی هستند، نه مال قرن 18 و 19 میلادی، مال قرن 10 و 11 میلادی، مال قرن 12 میلادی، یعنی صحبت 5-6-7 قرن قبله. 6-7 قرن وسط رو دزدیدن، انگار نبوده اینا. و سوم اینکه نتیجه بگیریم که میشه علوم تجربی رو دوباره بازسازی کرد با باز حفظ ارتباطش با متافیزیک عقلی و اسلامی. و نقطه چهارم، نتیجه چهارم اینکه خطاب به شما هاست که اعتماد به نفس داشته باشید، دوباره باید قیام کنید. ما دوباره این کارو میتونیم بکنیم. پدران ما 10 قرن پیش این کارا رو کردن، 8 قرن، 9 قرن، 7 قرن پیش، به مدت 5 قرن یک کتاب همه علوم بودن در دنیا. 2-3 قرن ما اینقدر بدبخت شدیم، همش ترجمه و واردات و مصرف. ما میتونیم دوباره اوضاع رو برگردونیم، ورق رو برگردونیم. نتیجه که ما خواهیم شجاع باشیم، ورق باید برگرده و میشه این کارو کرد. البته سواد میخواد، دانش میخواد، کار میخواد. غربیا کار میکنن، غربیا پروژه برمی‌دارن، جمعی فردی میشن 20 سال روی پروژه کار میکنن، رو جزئیاتش. بی خودی هم نیست آقای دنیا، دارن هزینه‌شو می‌پردازن، هزینه‌شو دارن می‌پردازن. ما هم باید هزینه‌مون رو، هزینه‌شو بپردازیم. اگه می‌خواید در این مسابقه جلو بیافتیم باید هزینه‌شو بپردازیم و میشه. از این خودکمبینی باید آمد بیرون. عبارتی که اینجا عرض می‌کنم براتون، همه اینا نقل قول از خود مورخین اروپاییه، مورخین متمدن. هیچ کدومش مسلمونا یا ایرانیانا نگفتن، شرط همه عبارات خود اوناست. اینا اولا شما می‌بینید یه بحثی بوده به نام کیمیا، در واقع منشأ شیمی علم کیمیا بود، کیمیای قدیم که مطرح می‌شد که یه شامل این شیمی جدید هست، اما اعم از شیمی بود، یعنی غیر از شیمی آزمایشگاهی تجربی هم مفاهیم دیگه‌ای هم توش بود، ولی همین شیمی آزمایشگاهی هم توش بود. علاوه بر شیمی یه ترکیبی بود کیمیا از یه عناصری از پزشکی، معدنشناسی، پرتوشناسی، همینطور ارتباطش با نیروهای ماورای طبیعی و بحثای علوم غریبه. مجموع اینا همه با همدیگه خونده میشد و بحث میشد. الان دوباره این بحثا داره باب میشه در غرب، متا جدا از شیمی، ولی جداگانه داره باب میشه. این بحثا متا از نوع خرافیش، نه از نوع مثلا کفبینی و فالبینی و اینجور چیزاش. ولی از نوع این که از نیروهای وجود دارند فرامادی که واقعیت دارند و از طریق اون نیروها می شود در عناصر مادی در عالم دخل و تصرفاتی کرد، مثلا تبدیل مس به طلا، تبدیل انواع فلزات به طلا یا به نقره که بخشش با کمک شیمی انجام می شد، شیمی آزمایشگاهی، و بخشش به کمک آموزه‌های فراتجربی که در کیمیا آموزش داده می شد در جهان اسلام، و تفکیک قائل نمی شدن بین اون شیمی و این بخشش، بین بحثای طبیعت شناسی و بحثای مابعد طبیعش. ولذا تو آزمایشگاه شیمی هم که می رفتن با وضوح می رفتن شیمیدانای مسلمان. در جهان اسلام همین شیمی جدید آزمایشگاهی، لابراتوار، اصلا مفهوم لابراتوار که حالا این عبارت چه نقل می کنم، که باعث پیشرفت های مهمی هم در پزشکی، هم صنعت و تکنولوژی، هم سایر علوم، هم صنایع نظامی، صنایع پزشکی و کشاورزی، این همه شد، بزرگترین و اولین ترقیات خودش رو در جامعه و در تمدن اسلامی کرده که تا قبل از اون سابقه نداشته در دنیا، در شرق و غرب. مسلمونا از ایرانی ها، هندی ها، یونانی ها، چینی ها، هر چه در زمینه بود تا زمان خودشون، همه رو دقیق گرفتن، خوندن، یعنی ترجمه شد، همه رو دیدن دیگران چی میگن، نگفتن ما از صفر شروع میکنیم یا اونا چون کافرن ما قبول نداریم، نه، هر کس دیگران گفته بودن گرفتن، ترجمه کردن، خوندن، ولی متوقف نشدن در اونا، ترجمه زده نشدن، از ترجمه عبور کردن. ما باید ترجمه کنیم، ولی باید از ترجمه عبور کنیم، فعلا عبور نمی کنیم ما معمولا. وقت آموختن و بعد بسیار بر اونها افسودن و در حد انقلاب این علوم رو متحول کردن. من لذا عبارت شما سریع از رو بهش می خونم. این عبارت از جورجی زیدانه که خب جزو مورخین علم و تمدنه، ایشون مسلمان نیست. عبارتش عیناً اینه: تمام علوم جدید شروع اسلامی داشته است. و من به طور خاص در این نمونه به شیمی اشاره میکنم. علم شیمی جدید اساساً اختراع مسلمان هاست. یعنی شیمی تجربی و آزمایشگاهی به عنوان یک علم جدید، اختراع بسیاری ترکیبات جدید شیمیایی، کشفیات بسیار مهمی که مسلمانان کردند، شیمی مدرن را به وجود آورد. تا قبل از اون شیمی چند فعل و انفعال بسیار ابتدایی بود و مقدار زیادی اوراد، ورد و فالوینی و از حرفا. بعد مثال میزنه دهان و اسید نیتریک، اسید سولفوریک، انواع اسیدها، بازها، نمیدونم چی، قلیایی، فلان، همه رو میگه، نمیدونم نیترات چی، کلورید سولفوریک، نمیدونم چی، هم که حالا اسمای هم علمی و جدیدش میگه، بعدش اسمای مصطلح عامیانش. فرض کنید قلیا، زاج سبز، زرنیخ، جوهر، نمیدونم نشادر، نمک نشادر، نه همه هر کدوم در واقع اسم علمی هم داره، اسم عوامانه بازاری هم داره. میگه اساسا تمام اینا الکل و چه و چه و بسیاری گازها و مواد شیمیایی اساسا کشف یا ابداع مسلمان هاست. بسیاری از کتاب های شیمی مسلمانان در حد هزاران جلد کتاب در حمله مغول ها از شرق سوخت و نابود شد در ایران و عراق و اینها، و در حمله صلیبی ها از غرب در اندلس، در اسپانیا و اروپای اسلامی و در شمال افریقا و فلسطین و شامات سوزانده شد. میگه ده ها هزار کتاب در شیمی جدید و آزمایشگاهی در تاریخ به دست مغول ها از شرق و صلیبی ها از غرب سوخته تازه. ولی همان چه که ماند، علاوه بر بسیاری که در قرنهای اخیر به غارت رفت یا گم شد و مفقود شد، یا نسل های جدید مسلمان قدر آنها را ندانستند و آنها را در تنور به جای هیزم سوزاندند و به دورگردها فروختند، معذالک همان اطلاعات ناقص و کمی از هزاران از آثار شیمیدانان مسلمان ماند، این ادعا را دقیقا ثابت میکند که شیمی جدید نه در قرن 18 و 19 و در اروپا، بلکه دست کم 6 تا 8 قرن جلوتر و در تمدن اسلامی ساخته شده است. عبارت دیگه مال گوستاو لوبونه که مورخ علم و تمدن فرانسویست، ایشون هم مسیحیه و یه جاهایی هم اصلا علیه اسلام مواضع شدیدی میگیره. میگه که پدر شیمی جدید نه لاوازیه و نه هیچ یک از همعصران او نبودند، بلکه شیمیدانان بزرگ مسلمان بودند که اکثر موادی که هم امروز نیز مورد نیاز روزانه و مورد استفاده در شیمی و صنایع جدیدند، آنها کشف، ترکیب یا ابداع کردند. اولین صنایع و مفهوم صنعت در جهان کاردست مسلمانان بود. صنایع رنگ سازی، استخراج فلزات، فولاد سازی، چرم سازی، نساجی و پارچه بافی و بسیاری صنایع دیگر که تکنولوژی جدید اساساً مدیون آنهاست، تولید یا اختراع شیمیدانان مسلمان بوده است و این صنایع برای نخستین بار در جهان به شیوه مدرن در جهان اسلام متولد شد و پا گرفت و در صنعت و هنر از نقاشی و معماری تا صنایع مهم انقلاب‌های بزرگ به وجود آورد. و حالا این عبارت چه خواهش من دقت کنید، میگه باید گفت لابراتوار به مفهوم مدرن آن دقیقاً و تماماً یک محصول اسلامی است. علم مدرن یا علم جدید میگن مشخص است چیه؟ میگن آقا استقرا، آزمایش، تجربه. اینقدر هی برهان عقلی و متافیزیکی و نمیدونم چیزای پور غلیایی و این حرفا نگین، چشمتو بنداز پایین، درست آزمایش کن، آزمایش کن ببین چیه. میگه اصلا مفهوم لابراتوار به مفهوم علمی یعنی آزمایش، 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 تجربه، استنتاج، استقرا. اصلا میگه اینا جهان اسلام به بقیه آموخت. ویلدورانت، که تاریخ ویلدورانت مشهوره تو بحث تاریخ اون مجلدی که مربوط به اسلام ها اینا هست، برید بخونید خودتون. میگه شیمی به عنوان علم مستقل مبتنی بر آزمایش و تجزیه علمی و مشاهدات دقیق و ثبت ریز و تدریجی نتایج آن ابتکار مسلمانان بوده است. فهرست طولانی از اجسام، از مواد، گازها و مایعات را برای نخستین بار مسلمانان تجزیه یا تولید کردند و میگه و بیش از 90% آنها را با نامهای اروپایی و غربی میشناسیم. میگن آقا فلانی ابداع کرده. میگه مسلمانان تحقیقات وسیع و تألیفات حجیم راجع به سنگها، معادن و انواع خاک داشتند. مواد قلیایی و انواع اسیدها را به دقت از یکدیگر تفکیک و طبقه بندی کردند. هزاران داروی طبیعی و مصنوعی را کشف یا اختراع و ترکیب کردند. و بگذارید اعتراف کنیم که علم شیمی در اروپای جدید بیشک محصول ترجمه از متون عربی و اسلامی بوده است. حالا عربی که میگه، چون میدونین اکثر دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی تعداد بسیار زیادشون ایرانی بودن، اونا هم به زبان عربی آثارشون رو مینوشتن، چون عربی هم زبان دین بود هم زبان علم بود، برعکس غرب که زبان دین و زبان علم ضد هم بود، در اینجا زبان علم زبان دین یکی بود. نمونه دیگه عبارت مال سر ادواردو، میگه متدولوژی شیمی جدید، متد تقطیر، تبخیر، تسعید، به کارگیری سدیم و کربن، کلرید آمونیوم، صدها عنصر دیگر برای نخستین بار توسط مسلمانان صورت گرفته است. وسایل آزمایشگاهی مسلمین بود که شکل تکامل یافته آن تا همین امروز ابزار اصلی آزمایشگاه‌های شیمی جهان را اداره کرده است. و برخی وسایل هنوز اسم عربی دارند، منتها با تغییراتی. بعد اعلام میکنه اگر از من بپرسند که نخستین بار چه کسی بنیان شیمی جدید و شیمی آزمایشگاهی را گذاشت، من به جابر بن حیان اشاره میکنم. جابر بن حیان شاگرد امام صادق، امام صادق علیه السلام در دوره انتقال از رژیم اموی به عباسی بود، یه مقداری فضا باز شد. تو همین مدت حضرت جلسات بحث و درس اینا رو فعال کردند، از مباحث عقلی و بحث‌های فقهی و عقائدی اینا تا علوم جدید. مثلا توی روایت داره که جابر ابن حیان که از شاگردان و شیعیان خاص امام صادقه و پدرش، پدر جابر یه داروگر و به اصطلاح داروساز بود، عطار بود و به دست حکومت بنی امیه به جرم شیعه‌گری اعدام شد، شهید شد. این جابر با تشویق و توصیه امام صادق علیه السلام مثلا آزمایشگاه و لابراتوار داشته. میگه که اولین کسی که مفهوم آزمایشگاه مدرن را به جهانیان شناساند و آزمایشگاه داشت، یعنی میرفت تو اتاق میشه از کار میکرد با انواع واکنش و واکنش های شیمیایی، جابر ابن حیان است. او یک شیعه اهل کوفه و از شاگردان فرزند پیغمبر اسلام است و در غرب او را به نام گبر میشناسند. پدر واقعی شیمی جدید اوست. این که هزار و چقدر سال پیشه، یعنی بیش از ده قرنه، بیش از ده قرنه، درسته؟ یعنی قرن ده میلادی قبل از ده قرن میلادیه. پدر شیمی جدید میگن که، میگن مربوط قرن 18 میلادیه، یعنی 8 قرن یه مردای جا میزنن، 8 قرن. چون خودشون میگن شیمی جدید شیمی آزمایشگاهیه، شیمی تجربی. میگه شیمی تجربی برای نخستین بار در رساله های جابر به چشم میخورد. او هم پدر کیمیای قرون وسطاست و هم پدر شیمی جدید. بسیاری ترکیبات شیمیایی ابداع اوست. نظریات و تئوری‌های مهمی در شیمی و روش‌های جدید و حتی ابزار جدیدی را اختراع کرد و در نظریات جدید در باب پیدایش فلزات، ذوب فلز، کشف اختلاف فلزات ششگانه به نسبت تفاوت مقدار گوگرد و جیوه آنها، نظریه کبریت و زیبق و چی و چی. میگه اولین تئوری‌های مدرن در باب زمین‌شناسی و خاک‌شناسی، اولین روش‌های جدید در ذوب فلزات که آغاز تکنولوژی و صنعت جدید است و تکنولوژی تبلور مواد و تولید کریستال و نخستین تجربه های مدرن آزمایشگاهی، مدیون توضیحات علمی جابر است. آخه یه نکته دیگه، دوستانی که شیمی یا تاریخ شیمی رو خوندن این رو شنیدن، تو کتاب های مدرسه ای هم هست، میگن اولین نظریاتی که دو تا نظریه شیمی رو میگن میلا اینا انقلاب در شیمی بود و شروع شیمی مدرن. درسته؟ یکیش نظریه اکسیداسیونه و نظریه احتراق و مسئله عملیات احیاء مواد یا ریداکسیون. اینا رو میگن که شروع نظریات جدیده در شیمی مدرن. میگه هر دوی اینها در رساله های جابر بن حیان وجود داره. ریشه هر دو نظریه در رساله های جابر بن حیان بوده است و میگه بعد از 5 قرن شیمیدانان اینها رو از تو رساله های نسل سوم شاگردان جابر در آوردن. تازه وقتی اینا رو میگن 7 قرن بعد کی فلان کس مثلا کشف کرده؟ گوستاو لوبون. میگه رساله های جابر در شیمی نخستین دائره المعارف شیمی جدید است که بسیار فرمول ها و دستورالعمل ترکیبات شیمیایی و عملیاتی چون تجزیه، ترکیب، تقطیر، تبخیر، تسعید، انحلال، تبلور و کریستال سازی در آنها آمده است. از جوهر شوره، تیزاب سلطانی، انواع حالا اینا اسمای عوامانه همین مواد شیمیایی دیگه، سنگ جهنم، جیوه قرمز، گوگرد، تیزاب فاروق، انواع گازها، اکسید جیوه، حالا اینا همه اسمای مدرن نیست، نمیدونم اسید سولفوریک، اسید نیتریک، چی فلان. میگه اینا همه رو او تولید کرد. او مفهوم آزمایشگاه را به جهان آموخت. پروفسور ماکس میرهوف. اگه من اینا رو نخونم شما ممکنه بگی آقا داری هم تو از طرف خود یه چیزی میبافی و میگی، ادعا داری میکنی، گفت ادعا دیگه استخون نداره که تو جلوی آدم گیر کنه. داری میگی حرف مفتم مالیات نده. من دارم از رو عبارات اینا رو دارم میخونم. عبارات اینا رو بشنوید که اینا صریحا مستندش کسایی گفتن هیچ نوع گرایش اسلامی نداشتن، بلکه بعضیشون علیه اسلام موضع دارن. پروفسور ماکس میرهوف. یه در زمان ما هنوز شنیدم که دست کم 100 جلد از رساله های علمی او در شیمی مانده است که از دست مغول‌ها و صلیبی‌ها جان به در برده است. همین مقدار آیین راهنمای شیمیدانان قرن 17 تا 19 در اروپا بوده است. تازه در قرن 20 و اواخر قرن 19 بود که شیمی اروپا بر سر پای خود ایستاد. دقت کنید چی میگه؟ میگه تازه تو قرن 19 بود که شیمی جدید در اروپا دیگه از رساله های امثال جابر و رازی و اینا دیگه تقریبا چیه؟ بی‌نیاز شد و رو پای خودش ایستاد. دیگه گفت ترجمه از عربی و اسلامی بس، دیگه از عرب خودمون میریم. صحبت کیه؟ اینا صحبت مثلا تا 150 سال پیش این دین و وامداری ادامه داشته. بعدشون میگه که آثار امثال جابر رو در شیمی چه کسانی ترجمه کردن در قرن 12 و 13 میلادی، یعنی 700 سال پیش. 700 سال پیش تازه آثار اینا ترجمه شده به زبان‌های لاتین و اروپایی، رفته تو فرانسه، انگلیس، ایتالیا، دست اینا رسیده، شروع کردن به خوندن. تازه بعد میگه اولین بار آثار اونها رو کسانی چون جرارد، ریچارد راسل، رابرت و چی و چی به زبان‌های لاتین و اروپایی ترجمه کردن. و این عبارت خیلی قشنگه، میگه 2.5 قرن پس از مرگ جابر لابراتوار شیمی بزرگ او در خرابه‌های شهر کشف شد. 250 سال بعد از مرگ جابر خرابه های یکی از آزمایشگاه های شیمی او رو از زیر خاک بیرون آوردن و دیدن این مرد 2.5 قرن پیش اون موقع ها. یا همینطور رازی. همه شون آقا میگن بحث رازی رو میگن چون زکریای رازی هم یه چهره برجسته ایه، جابر خیلی قبل از تازه رازیه. ما از جابر و شاگردان نسل های بعد از جابر عبور کنیم تازه برسیم به رازی. باز رازی، زکریای رازی، بعضیا در غرب میگن که پدرششون جابر رو ندیدن، باز حداقل از جابر کوتاه بیان، دیگه از رازی کوتاه نباید بیان. میگن رازی پدر شیمی جدیده، مدبایی که مدت‌ها بعد از جابر آمده، شیمیدان بزرگی بود علاوه بر پزشکی و فلسفه، اولین طبقه بندی‌های وسیع و فراگیر مواد شیمیایی توسط رازی صورت گرفته است. تقسیم بندی او در شیمی هنوز که هنوز است معتبر مانده، البته ریزتر و دقیق‌تر شده ولی ابطال نشده است. و تداوم یافته و همون مبنا همون بوده، بعد اون تکمیل شده. میگه رازی در آزمایشگاه شیمی نابینا شد. رازی در واقع شهدای علم اینا هست، بنیانگذاران علم جدید. میگه اینقدر تو آزمایشگاه شیمیشون با انواع مواد و گازهای شیمیایی کار کرد که تقریبا کور شد. کشف الکل و بعضی اسیدها و نخستین دستگاه‌های بزرگ ذوب فلزات که باید آنها را از آغاز صنعت و تکنولوژی دانست و بسیاری ترکیبات شیمیایی کار اوست. کتاب سر الاسرار رازی تازه در قرن 12 ترجمه شده به زبان‌های اروپایی، الان قرن 21. میگه 12 رساله، کتاب نمیدونم خواص الاشیاء، کتاب الادویه المرکبه، کتاب صنعت کیمیا و اینا، میگه رساله های مختلفی، از جمله حتی رساله اونجا هست که روش تبدیل مس و فلزات ساده به طلا و نقره را آموزش میدهد. این کتاب گم شد و 2 قرن پیش در کتابخانه یک شاهزاده هندی پیدا شد. کتاب سر الاسرارش نمیدونم در چی. وقتی نظریه اینجا مطرح میکنه، نظریه که امروز به نام اتمیزم شناخته شد، یه نظریه بود در فلسفه و کلام مطرح میشد به نام نظریه جزء لا یتجزا، که آیا ما جهان رو ذره‌ای و اتمی ببینیم، ذره کوچکی که قابل تقسیم دیگه نیست، یعنی اتم وجود داره یا نه. 2 تا نظریه بود. این تو فلسفه اول بحث میشد، درست شد، و تو طبیعیات و اینها. بعد کم کم میوان یه بحث مهم فیزیکی مطرح شده. رازی این نظریه رو، اولین کسیه زکریای رازی که این نظریه رو از فلسفه میاره تو شیمی و فیزیک مطرح میکنه. یعنی میگه تا به حال از بعد فلسفی به این نظریه بحث اتمیزم، اتم گرایی و جزء الهی تجزا بحث کردن، من میخوام یه بحث علمی تجربی روش بکنم و این نظریه رو وارد حوزه شیمی و فیزیک میکنه. این همون نظریه ایه که از توش بعدن نظریه جنبشی گازها بیرون آمد، که اونم باز جزء در واقع یکی از 2-3 نظریه مادر برای شروع شیمی جدید میدونن، نظریه جنبشی گازها، که اساسا منشأش همین نظریه اتمیزم بود. اینو رازی از بحثای فلسفی کشون تو بحث شیمی و فیزیک، و تئوریسینش در واقع رازی است، تئوریسینش تو حوزه شیمی. و دیگرانی هم بودن، حالا من خسته میشید اینجا، من حدود بیش از 20 شیمیدان بزرگ در این اندازه ها نامشون یادداشت کردم به عبارتی که اونا گفتن. حالا شما ببین چقدر آدمای شیمیدانای متوسط و کوچیک جسه باید باشن که یه همچی قولهایی بینشون مثلا 10-20 تا اینجوری داشته باشیم. مثلا ابو ریحان بیرونی اصلا این وزن مخصوص اجسام که اساسا کار اوست و جدولی که او ایجاد کرد و بسیار اجسام رو برای ابتکاری چیز کرد، تقریبا جدول وزن مخصوص اجسام که ابو ریحان ایجاد کرد تقریبا نزدیک به کاملش، یعنی اکثر قریب به اتفاقش. شما من جدولش رو مقایسه کردم که یکی از این کتابا جدول جدید وزن مخصوص اجسام با جدولی که ابو ریحان تشکیل داده خودش با وسایل اون موقع، بیش از نزدیک 90% این وزن مخصوص اینا عین همه، و اون مواردی که اختلاف داره تفاوت‌های خیلی جزئیه که اصلا امکان نداشته دیگه بدون ابزار جدید اون موقع اینا رو فهمید. نمیدونم ابوالقاسم عراقی کتاب المکتسب و فی زراعه الذهب، چگونه طلا کشت و زر کنیم، طریق شیمی که مکتب جابری در شیمی رو ادامه داده، مجریتی، جلدکی، شیمیدان‌های بزرگ دیگه که شیمی جدید مدیون اونهاست، بزرگان و پدران شیمی اروپا همه شاگردان با چند واسطه اینا هستن. آثار ابن عمیل، کتاب ذات الفرائد طغرایی، مفتاح الحکمه محمد تمیمی، آثار خیلی، المکتسب، المکتب، نهایت الطالب، الشذوذ، اینا زیادن که میگه اینا نهضت تبدیل مواد به هم دیگه، نهضت تبدیل. آخه بعضی میگن آقا مشخصه دوران مدرن که در غرب بوده اینه که در طبیعت باید تصرف کنیم. قبلا سنتی ها بودن میگفتن آقا در طبیعت تصرف نکنین، طبیعت مقدس، دست بهش نزنین، همونجوری که هست زندگی کنیم، زندگی ساده ابتدایی. ادعاشون اینه، راست میگن. تو غرب، تو اروپا اینجوری بوده دوران مسیحیت و مذهب و سنتشون. تو جهان اسلام کی مایده؟ اولا اسلام نمیگه که طبیعت مقدسه، اسلام میگه همه چی مقدسه چون مخلوق خداونده، و میگه بین طبیعت و ماورای طبیعت تفکیک قائل نشید و تضاد نندازید. اما نمیگه چون طبیعت آیت خداست اینا کاری توش نکنه. خود قرآن میگه چی؟ فن فزود. خود قرآن میگه استعمار آباد کنید زمین رو، خودش میگه تصرف کنید، منافاتی نداره با این نهضت تبدیل مواد به هم دیگه، نهضت تصرف در طبیعت برای البته تصرف عادلانه و معتدل. یک نهضت اسلامی بود و صنایع جدید رو ساخت، شیمی رو متحول کرد. ایشون میگه که اگر از من بپرسن میگم انقلاب صنعتی که میگید در نمیدونم قرن در کجا در انگلیس و فلان، میگه اگر من بپرسن میگم انقلاب صنعتی چند قرن قبل در عراق و شام و اینها در ایران و در مصر شروع شده و مسلمانان در استخراج معدن، باروت سازی، آب مقطر، انواع روغنها، داروهای پزشکی، نوشابه ها، گچ ارتوپدی، گچ شکسته بندی و بسیاری صنایع رنگرزی و نساجی تا معماری را در اثر مطالعات شیمی آزمایشگاهی متحول کردند. انقلاب صنعتی این بود. تازه از قرن 12 به بعد متون شیمی آنها به اروپا ترجمه و وارد شد. بعد میگه که کتاب انجمن فیلسوفان که از عربی به لاتین ترجمه شد تا 5 قرن جزء منابع اصلی و مادر شیمی در اروپا بود. یعنی هر شیمیدانی باید رفرنس میداد به این کتاب ها. این کتاب از عثمان سوید، شیمیدان مسلمان مصری بود. یکی دیگه از منابع اصلی شیمی جدید در اروپا میگه مجموع آثار گبر، همین جابر ابن حیان، به لاتینی، از جمله رساله در باب نمیدونم چی پرفکشن، مجموعه کمال، که یک شیمیدان اسپانیایی آن را از عربی ترجمه کرد با حذف اسلامیات و امور معنوی و ماوراء طبیعی آن. یعنی شیمی رو سکولاریزش کرد، اسلام زدایی ازش کرد، ترجمهش کرد به زبانهای اروپایی و تو جهان اسلام که شیمیدان با وضوح میرفت تو لابراتوارش مثل جابر، کم کم شیمی سکولاریزه شده، یعنی شیمی در برابر الهیات و در با نفی ماوراء طبیعی مطرح شد در غرب و میگه که در شیمی سکولاریزه شده فاصله با کیمیای معنوی زیاد میشه، روح عرفانی ضعیف میشه، تمثیل‌های شفاف جای خود رو به واقعیت‌های کدر جسمانی محض و فرمول‌های خوش می‌دهد و تا قرن 17 هم این شیمی جابری با همون روح معنویش در اروپا حضور داشت، منتها اسلامیاتش رو تبدیل کرده بودن به مسیحیات، تجریف کرده بودن، ولی از قرن 17 18 به بعد کم کم معنویت زدایی از اون میشه و سکولاریزه میشه، تعابیر محض مادی در شیمی میاد و به مفهوم تعادل در عالم و به ماوراء طبیعت و اکسیر روحانی، تجلیات نفسانی و تهذیب نفس با علم شیمی فاصله میندازن. یعنی اینا میگن رفتی به مسائل معنوی دیگه نداره. واخیشون میگه که از اینجا به بعد بود که کم کم شیمی و علم ابزار و شیمی و علم ابزار قدرت و جنایت و سوء استفاده قرار گرفت. رابطه شیمی و صنعت با الهیات و با اخلاق قطع شد. اتحاد با جهان جای خود را به تمسخر جهان و استثمار بی حد و حساب و غیر مسئولانه از جهان داد. اینا یه بخشایی است از عبارات اینها. من اینا رو عمدن براتون خوندم، عرض کردم منظور من نه اینه که بگیم خب دیگه آقا ما گذشته ها اینجوری بودیم پس دیگه حالا نباید کاری بکنیم. منظور من این نیست که در این چند قرن اخیر هیچ کار نشده، غرب هر چی داره، دنیا هر چی داره از ما داره، نه، اینم منظور منه. غرب به شدت داره فعال کار میکنه، به خصوص در یکی دو قرن اخیر و به خصوص در این قرن اخیر به شدت کار میکنن، منظم، منسجم. اینم که بعضیا هی آقا علیه عقل ابزاری حرف میزنن، آقا بله اونا عقل ابزاری، عقل معاش ارزشی نداره. این مثل اون گفت گربه دستش به گوش نمیرسید، میگفت بو میده. اولا که ما تو اسلام هیچ آیه و روایتی نداریم که با عقل معاش، یعنی عقل ابزاری، عقلانیت ابزاری مخالف باشه. هیچ، اگه کسی یه آیه حدیثی چیزی بلده بیاد به ما بگه، ما ندیدیم تا باید که عقلی که باعث دنیا رو میسازیم، دنیا رو آباد میکنیم، زندگیمون رو نظم بهش میدیم، پیشرفت میکنیم، یه عقل در اسلام اصلا هیچ جا نفع نشده، همه جا تشویق شده. عقلانیت ابزاری یا عقل معاش چیز بدی نیست. اصلا اونی که اسلام باش مخالفه تنبلی، بی فکری، بی نظمی، بی برنامگی. برای اینا هزاران روایت آیه اگه بخواد درتون میشه آورد، یعنی علیه نفی عقل معاش میشه آورد. همه اون چیزا که تمدن میسازه، پیشرفت میاره، اینا همه جزء تشریعات اسلامه. پس ما چی مشکل داریم؟ از چه موضعی مثلا غرب رو باید، اولا هر چی که تو غرب غربی نیست، یک، هر چی که در غرب است یا از غرب آمده که غربی نیست. ثانیاً هر چی که غربیه سکولار نیست. خیلی چیزا هست که در غرب هم هست که سکولار نیست، مبانی الهی داشته و داره، ولی ما میتونیم قبول کنیم. خیلی هاش اصلا جزء مسائل عقلی و تجربی، ربطی به الهیات نداره. اینا دست هر کسی باشه، مؤمن و کافر، ارزشه. پیغمبر ما با ما میگه شما حتی از کافر و منافق چیز یاد بگیرید. ما پس با چی مشکل داریم؟ ما با نه با هر چی که از اون طرف آمده مشکل داریم، نه با، و مشکل ما با عقل معاش یا عقلانیت ابزاری نیست. اینا لازم اصلا برای زندگی. بحث ما اینه که اینا لازم است ولی کافی نیست. دقت میکنید؟ بعضیا میگن اینا اصلا لازم نیست یا اصلا مضر است. ما رو از معنویت دور میکنه. نه، عقل ابزاری لازم است اما کافی نیست. ما عقل معاش رو قبول داریم، منتها میگیم عقل معاد را هم باید بپذیریم. ما میگیم عقل معاش در کنار عقل معاد و زیر سایه عقل معاد، ما با اون عقل معاشی که با نفی عقل معاد پیش آمده مخالفیم. یه عده هی میخوان به حساب از معاد و دین و معنویت اینا دفاع کنن، میخوان مثلا غرب رو نقدش کنن، دو تا مغالطه بزرگ میکنن. اولا خیال میکنن هر جا بحث عقلی و تجربی است اونجا سکولاریزمه. اصلا این حرف غلطه، این حرف خود سکولاریستا است. سکولاریستا میگن که هر جا پای عقل و تجربه به میان میآید دیگه گزیری و گریزی از سکولاریسم نیست. میگن اصلا ما آقا میدونی چرا ما سکولار شدیم؟ برای که عقلمون رو به کار انداختیم، فکر کردیم، برنامه ریختیم، علم که جلو آمد پیشرفت کرد، دیدیم دیگه نمیشه دینو تحمل کرد. راستم میگن مسیحیتو دیگه نمیشه تحمل کرد. یه عده اینجا همینو میگن، میگن آقا این عقل، این علم جدید، این اونها عقل معاش تکنیک، نمیدونم عقلانیت ابزاری، اینا ذاتن سکولارن. نه، ذاتن سکولار نیستن. اون بخشش که سکولاره باید با اونا مخالف باشید، نه با ذاتش. عقل سکولار نیست، علم ذاتن سکولار نیست. علم در جهان اسلام زیر سایه مابعد الطبیعه و معنویت اسلامی اصلا رشد کرده. تمام بحث ما همینه، دعوای ما همش اینه. عقل معاش لازم است اما کافی نیست. عقل معاد هم باید باشد، هم عقل معاد هم عقل معاش. عقل ابزاری که رشد تمدن و اینا با مدیون اون در واقع کاملا یک پدیده درستی است. پس هر چیزی که از غرب میاد اولا غربی نیست، هر چیزی غربی سکولار نیست، و به خصوص اون چیزی که مسئله عقلی و تجربیه حتما رفتی به ارتباط ذاتی با سکولاریسم نداره. ما بحثمون اینه که آقا عقل و تجربه در خدمت ارزش‌های سکولاریستی نباید باشد، در خدمت اهداف و ارزش‌های توحیدی و الهی باید باشه. بلا چرا عقل و تجربه رو در اختیار اونا قرار میدی؟ این اصل مسئله است و من یارو گفتم برای که ما مایوس نشیم، بگیم یه بار این کار شده دوباره امیدوار بشیم نسل شماها و نسل بعد از شما. البته اینا طول میکشه، دو سه نسل باید کار جدی بکنن تا دوباره ما برسیم به دوره اوج و طبیعت شناسی باشد اما طبیعت پرستی نباشد، طبیعت ستیزی هم نباشد، نه طبیعت فراموشی باشد نه طبیعت محوری باشد. طبیعت شناسی، طبیعت شکافی باشه اما با حفظ و اعتقاد به ماوراء الطبیعه. دنیا رو آباد باید بکنیم اما اصالت رو به دنیا نباید، اصالت رو باید به ابدیت و آخرت بدیم. احیاء عقل و تجربه زیر سایه وحی. عقل و تجربه نه در برابر وحی بلکه در کنار وحی و در زیر سایه وحی. اینه علوم اسلامی، دانشگاه اسلامی معنیش ایناست. اسلامی کردن علم معنیش اینه، معنیش نیست که تمام گزاره‌های علمی رو باید همه رو بریزیم دور، بریم دوباره از اول شروع کنیم، همه چیز رو خودمون دوباره کشف کنیم، اینا این نیست. نه، همین هاست، متا یه تغییراتی. علوم اسلامی، حتی علوم تجربیش و علوم انسانیش با علوم موجود رابطهشون عموم خصوص منوجهه به قول ما طلبه ها. رابطهش تباین نیست که بگید علوم اسلامی کلن یه چیزی نه، کلن غیر از اینا یا ضد اینا. تطابق هم نیست که بگید همینا آقا اسلامی غیر اسلامی نداره دیگه، همینا هم همش اسلامیه. این به خصوص تو علوم انسانی، اون خصوص منوجه، یه جایش میمونه باید بمونه، یه جایش رو از موضع نظری پرداز اسلامی و مسلمان باید فکر کنیم، تئوری های بدیل براش بیاریم، جایگزین کنیم به عنوان یه مسلمان، یه جایش هم هر شبت که میمونه طبیعتا. این اصل بحث بنده بود. با توجه به سوابق علمی مسلمانان و علت عقب افتادن آنها چه بود و برای جبران آن چه باید کرد؟ یه سوال دیگه شون این است که آیا معنویت گرایی و تقدیر گرایی با رشد علم و پیشرفت مادی سازگار است یا خیر؟ که من تو بحثم فکر می‌کنم بهش اشاره هم کردم، تو حتی یادداشتم هم بود که بیشتر در این مورد توضیح بدم، حالا با توضیح خواهم داد. سوال کردن آیا میشود عقل و حالا این دو تا سوال چون پاسخ تفصیلی‌تری داره میذارم آخر جواب میدم، به سوالات دیگه‌تون پاسخ‌های کوتاه‌تر بدم تلگرافی تا بعد اون رو یکم بیشتر توضیح بدم. فرمودن که آیا میشود عقل و حقیقت باشد و عدالت نباشد؟ عدالت در حوزه عمل نمیشه با حقیقت در حوزه نظر تفکیکش کرد یا تضاد انداخت. چون کسی بگه ما در حوزه عمل میتونیم حق رو به حقدار برسونیم، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، اون وقت از شما خواهند پرسید که جای خودش کجاست؟ ها؟ اگر شما گفتید که عدل یعنی هر چیزی جای خودش قرار بگیره، هر کسی اون جایی که باید باشه باشه،
یعنی شایسته سالاری کسی که کار بلده باید باشه، کسی که کار بلد نیست نباید اونجا باشه. یا حق به صاحب حق برسه، وقتی اون که از شما پرسن آقا جای حق یا صاحب حق کیه و کجاست، این یعنی همون حقیقت. شما نمیتونید با قطع نظر از حقیقت تکلیفتون رو با مسئله عدالت یکسره کنید. فرمودن ما در دنیای اسلام از چه جا و در جهان از چه جایگاهی برخورداریم و به کجا میخواییم برسیم. جایگاه ما قبل از انقلاب یه جایگاه خلاصه از موضع شرمندگی واقعا بوده، از لحاظ هم علمی هم از لحاظ سیاسی و استقلال اجتماعی. بعد انقلاب شروع کردیم به بازسازی خودمون و هویت و شخصیت و جایگاه جهانی خودمون. خیلی پیش آمدیم، الان نسبت به 30 سال پیش خیلی جلو آمدیم. اما استعدادهایی که تو جامعه ماست به نظر من آماده انفجاره، یعنی ما بمب استعداد دی عالمه داریم تو کشور. اینا باید درست هم اعتماد به نفس پیدا کنن، هم درست رهبری بشن تا ما بتونیم کارهای بزرگ بکنیم. شما اینو اتفاقی میدونین که ما الان تقریبا ماهی و هفته‌ای نیست که بچه‌های ما تو مسابقات علمی در دنیا مقام دارن میارن. اینو اتفاقی میدونین؟ چی میشه که یه ملت اینجوری میشه؟ الان تو اخبار تقریبا هفته‌ای 2-3 تا خبرای اینجوری داریم، کشف جدید، اختراع جدید، چیزایی که در سطح جهانی یا در سطح قاره آسیا یا در سطح منطقه قابل طرحه. من اینا رو عادی نمیدونم. البته استعداد همیشه بوده، اما این استعداد معلوم میشه شخم خورده و داره بارور میشه. نوع اعتماد به نفس و خودباوری داره ایجاد میشه. من فکر میکنم ما مثل دونده ای هستیم که داره دور بر میداره گرم شده. اگه درست بتونیم ادامه بدیم و نترسیم و احساس ضعف و خود کمبینی نداشته باشیم و مدیریت ها هم درست برنامه‌ریزی کنن و خودمون هم وسط را انواع آفتهایی که میاد سراغ کار، تنبلی، راحت طلبی، مفتخوری، سورچرونی، لذت پرستی، این چیزا نیاد راهزنی کنه، من فکر میکنم اگه با این سرعت و با این خیزی که برداشتیم بریم جلو، مطمئنم در چند دهه آینده ما در سطح دنیا حتما حرفای زیادی برای گفتن داریم در سطح علم. باز پرسیدن چرا مسلمان ها اینجوری بودن، عقب افتادن. علتش تالا چون 2-3 سالم توی این مضمون بوده، علت اصلیش اینه که ما از اون ارزش‌های اسلامی، زاویه نگاه اسلامی به مسئله طبیعت و ماورای طبیعت، حق و مسئولیت فاصله گرفتیم. اولا حکومت‌ها در جهان اسلام فاسد بودن و به تدریج فاسدتر شدن. استبداد، فساد، اینا حاکم شده در حکومت‌ها. تو جامعه خط اصلی اسلام، اسلام پیغمبر، اسلام قرآن و اسلام اهل بیت متاسفانه همیشه سرکوب شد. در زمان بنی امیه سرکوب شد، در زمان بنی عباس سرکوب شد، بعد در زمان عثمانی ها هم اسلام اصیلی در کار نبوده. اینا همه به نام اسلام تشکیل می‌شد و یه سری ارزش‌های اسلامی بوده، اما اسلام نبود، اسلام حقیقی. ولی همون مقدار از اسلام که آمده این پیشرفت‌های بزرگ رو ایجاد کرده. اینا یک بارقه‌های آمده ای آثار داشته، ولی خودش اگه درست مطرح می‌شد ببینید چه می‌شد. هم مردم در جهان اسلام، هم دولت‌ها و حکومت‌ها از اسلام فاصله گرفتن. یه سری سوالای سیاسی کردن که من وارد این بحث نمی‌شم. حالا کسانی دوستان دیگری دعوت کنید که این بحثا رو بکنن. اونم بحث خوبیه، ارزشمندم هست، ولی من واردش نمی‌شم. این برداشت که تو یه جلسه با قید دو فوریت همه پرسش‌ها رو از بیخ حل کنیم، خود این تصور غلطی از مسائل. اینم که اونا رو که گفتن باز خانی تاریخ برای نصیحت نیست، شما میگید اینجا نوشتن دوستمون نصیحته، نصیحت نیست. من مثلا حداقل 4 تا دلیل آوردم که گفتن و شنیدن اینا، بازخوانی این تاریخ چقدر موثره. شما ببینید دنیا این کارو داره میکنه، اینا یک کار کوچیکی کردن، پدرانشون و نسلشون اینقدر رو محترم نگارش میدارن، سر کلاس از اول ابتدای تا آخر دانشگاه بهشون میگن. به اونا که میگن هیچی، به شما هم میگن. چطور الان شما این طرف دنیا مجبورین تو کتاباتون بخونین که پدر علم شیمی کیه، مادر علم فیزیک کیه، عمه علم چی کیه؟ اینا چطور شما مجبورین؟ چرا؟ برای که اونا براشون مهمه این مسائل. اونا میخوان این ذهنیت ایجاد بیاد، به وجود بیاد توی هم نسل خودشون، مردم خودشون، هم توی شماها و ماها، که آقا شما کسی نیستین، شما ملتی نیستین، شما آدم نیستین. همه چی اینجا بوده، همه چی اینجا ما کردیم، همه کارا اینجا شروع شده. علم مال ماست، قدرت مال ماست، ثروت مال ماست. ما آقا بودیم، آقا هستیم و آقا خواهیم بود. حتی جعل تاریخ میکنن. شما ببین امریکا اصلا یک کشور بدون تاریخه. امریکا اصلا تاریخ نداره. امریکایی‌های اصیل که بیچاره‌ها همون سرخپوستایی بودن که صدها هزار قتل عام شدن و قلقم شدن به اینا. از امریکایی‌های اصیل اونا. توی کتابی داشتم می‌خوندم، کتاب جالبیه، آمریکا بدون نقاب، داشتم تاریخ امریکا رو می‌خوندم، نوشته بود که جش میگو بعد از این امریکایی های جنتلمن به هم پوز میدادن، میگو کیسه توتونشو در آورد و گفت میدونی این چیه؟ گفتم نه. گفت این پوست، این زنای سرخ پوسته که کشتیمشون، تکه تکهشون کردیم، اینا رو بریدیم، اینو تبدیلش کرده به پوست، به ظرف توتونش و تنباکوش. اینه امریکایی اصیل و بیچاره که هیچ ازشون نمونده، نه نژادشون معلومه، نه قبیلهشون معلومه، نه تمدنشون معلومه. اینم کسایی بودن که امریکای جدید رو ساختن. همین امریکای بدون تاریخ امروز خودش رو چجوری تو دنیا مطرح میکنه؟ امروز داره میگه مبدع و معاد علم و قدرت و ثروت و اینا همه چی ماییم، هر کی هر چی داره از ماست. با اجازه میگه، حتی میگه آقا ما میخوایم تو فیزیک هسته‌ای مطالعه بکنیم. میگه نه اجازه من ندادم، باید من اجازه بدم تا بکنیم. میگه دوستان میگم اینا کم کم ممکنه بگن که چون فیزیک به چیز سلاح هسته‌ای ارتباط داره دیگه خوندن فیزیک ممنوعه تو ایران از این به بعد. اینا ازشون برمیاد کارا رو میکنن. اونایی که تاریخ ندارن دارن تاریخ میسازن برای خودشون. من از این دوستمون که این سوال از من میکنه، من واقعا تعجب میکنم. میگم اونایی که تاریخ ندارن دارن تاریخ برای خودشون میسازن به دروغ. ما که تاریخ داریم حق نداریم تاریخ خودمون رو بگیم؟ نباید شما بفهمید که فرزندان چه مردمی بودید؟ نباید شما به خودتون افتخار بکنید که ما شروع اینا بودیم؟ همین چیزایی که تو سر ما اینقدر میزنن که آقا شما سنتین، علم و علم و مدرن و اینا ما آوردیم براتون، این هدیه ماست، دست ما رو ببوسید تا بهتون بدیم چیزی یا اجازه بدیم. وقت شما براتون جالب نیست که بدونید که این علوم جدید چند قرن قبل توسط پدران شما تو فرهنگ شما اینا اصلا به وجود آمده؟ اینا نصیحته. این دوست عزیزمون میگه نصیحت کردی. خب اسم دکتر بنده خدا رو آوردم که من نمیخوام حالا بحث شخصی بکنم. یه سوال دیگه هم کردن که آیا آموزه‌های تربیتی اسلام در زمینه امید دادن انسان به آخرت و پرهیز دادن او از طمع به کسب دنیا موجب انزوا و فاصله گرفتن از علوم مادی و ایجاد رفاه و رفتن به سراغ پیشرفت نخواهد بود؟ این سوال بسیار مهمیه. این سومین سوال در رابطه با اون مسئله که بحث تقدیرگرایی و آخرتگرایی، اینم بذارید چون میخوام پاسخ تفصیلی‌تر، یعنی چند دقیقه میخوام صحبت کنم، برزمو با پاسخ این سوال ختم بکنم. فرمودن که تا جایی که ما میدانیم بحث گفتگوی تمدن‌ها قبل از انقلاب توسط شایگان و نصر در تشکیلات حکومت قبل از انقلاب مطرح شده بود و با اهداف فانتزی و برای نوع غربگرایی و پوز روشنفکری. پس چگونه است که امروز بحث گفتگوی تمدن‌ها را که به عنوان نظریه جدید مطرح می‌کنند و آیا این مسئله بعد سیاسی دارد یا بعد فرهنگی؟ این بحث گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها اینا، بله این نظریه جدیدی نیست، درست این بوده قبل از قبلاً، مثلا مربوط به قبل از انقلاب، مربوط به ایران هم نیست، مثلا در اروپا مطرح بود. همین روژه گارودی مثلا اولین کسی بود که بنیاد گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها رو در اروپا ایجاد کرد. روژه گارودی می‌دونیم که رهبر حزب کمونیست فرانسه بود، یعنی از بزرگان کمونیسم در غرب بود و بعد ایشون مسلمان شد و تحت تأثیر انقلاب ایران و امام جز یکی از مروجین فعال اسلام شد. اصلا ایشون بنیاد گفتگوی رو ایجاد کرده بود. این بنیاد قبلا این تفکر، این ایده قبلا مطرح بوده. الان هم این که فرمودید که به اهداف فرهنگی داره یا سیاسی، هر دوش ممکنه، هم اهداف فرهنگی و هم سیاسی. من نظرم اینه که از همه مسائل هم میشه استفاده و بهره مثبت برد، هم میشه بهره منفی برد. اینا هم فضایی است، زمینه و مجالی است برای کار مثبت. اگه کار مثبت نکنیم همینا ممکنه تبدیل شه به یه چیزی علیه ما. در همه موارد اینجوریه. بعد فرمودن که آیا استقبال اهداف سیاسی داشته یا اهداف علمی و معرفتی؟ بله، حالا سازمان ملل جای بحث علمی معرفتی نیست، ممکنه اونها اهداف سیاسی داشته باشن، اما باز اینم مانع نمیشه از اینکه ما از این فرصت ها استفاده نکنیم. حالا اجازه بدید اون سوالم، سوال زیاد اومد اینجا همطور بی ربط و با ربط. چگونه است که غربی ها روابط زن و مرد پابندی اخلاقی ندارند و فساد اخلاقی وجود دارد اما باز هم پیشرفت علمی دارند؟ ارتباطی دوتا هم اول باید روشن بشه که چیه، یعنی باید روشن بشه که اگر هر جا که فساد اخلاقیه علم پیشرفت کرده، هر جا که علم عقب مونده جایی بوده که اخلاق رعایت شده. بعد باید بررسی کنیم که اخلاق چرا مانع پیشرفت علمه. خب اینا هر ستاش اشکال داره. نه اینجوریه که هر جا فساد اخلاقیه پیشرفت، اینقدر تو دنیا بهتون جای فساد اخلاقی نشون بدین که پیشرفت علم توش نیست، پس رفت علمه. بنابراین پیشرفت علم رفتی به نفی اخلاق و فساد اخلاقی نداره، که اتفاقا مخالفش هم هست. این کسانی که علم رو پیش بردن در دنیا اینجوری نیست که اینا فساد خیلیشون فساد اخلاقی ندارن. اینا که شما میبینید تو فیلم ها و این ور و بر یا هر کی میره تا میرن اروپا و غرب اول سراغ مرکز فساد چه بعضیا میخوان بگیرن. جدی این حالت روانشناسی هست. اول خیلی کسایی که میرن سفرهای غربی و اروپا یا کشورهای دیگه که میرن اول میپرسن آقا فساد ببینیم کجاست، اینا میخوام مطالعه کنم. حالا این خیال میکنه که هر کی در غرب فاسده و بعد خیال میکنه از همه فاسدترشون از نظر اخلاقی دانشمنداشونن چون اونا پیشرفته علم اونجا بوده، بعد نتیجه میگیره که آقا ببین اخلاق مانع پیشرفت علم و هر جا فساد اخلاقی علم پیشرفت کرده. خب اینا همش غلط. مثل نسبت و ملازمه اینه که بعضیا بین مثلا دموکراسی با رفاه میبینن، دموکراسی با ثروت. یا آقا ببین دموکراسی اگر بیاد ثروت و رفاه میاد، یا به عکس ثروت و رفاه بیاد دموکراسی میاد. خب اینا حقا غلطه. ببین تو دنیا چقدر کشور به شما نشون بدیم که دموکراسی دارن ولی فقیرن، چقدر کشور نشون بدیم که ثروتمندن و دموکراسی ندارن، چقدر کشورا نشون بدیم که هم دموکراسی دارن هم ثروت دارن، و بعد بپرسیم که آیا ثروتش به خاطر دموکراسیشه یا به خاطر قارت دنیاست، و اصلا خود دموکراسیش چقدر دموکراسیه، و اصلا خود دموکراسی خالصش ادلش چیه. البته انتقاد به دموکراسی دو جور انتقاده، که انتقاد از مادون دموکراسی علیه دموکراسی، یعنی از موضع استبداد، از موضع استبداد حمله به دموکراسی غلطه، از موضع ارتجاع حمله به یک امر مترقی است. دموکراسی در برابر استبداد حتما مترقی تره، حتما. اما یه بار ما نقد میکنیم دموکراسی رو، دموکراسی لائیک رو، نه از موضع استبداد. قبول داریم استبداد بدتر از دموکراسی، اما معتقدیم دموکراسی، دموکراسی لائیک، دموکراسی سکولار مشکل استبداد رو حل نمیکنه، مشکل رو جابجا میکنه، جای مشکل رو عوض میکنه، شکلش رو عوض میکنه. از موضع بالاتر و مترقی تر از دموکراسی نقد کردن دموکراسی لائیک فرق میکنه با از موضع دفاع از استبداد و دیکتاتوری نقد کردن و حمله کردن به دموکراسی. بله مستبدون سلاطین هم علیه دموکراسی حرف میزنن، البته دموکراسی موی دماغشونه، اما کسانی هم هستن حکمای بزرگ فراتر از دموکراسی که ضد استبداد هم هست، از موضع حکمت ضد استبدادی هم میشه دموکراسی رو نقد کرد. اینا باید ارتباطش با هم دیگه معلوم بشه. و بعد در جهان اسلام که اون پیشرفت‌های علمی که اصلا همه خودشون دارن میگن شروع علم جدید جهان اسلامه، که این مفاسد اخلاقی نبوده. حالا شما از بعد تاریخی بیاید پایین فردی نگاه کنید، واقعا شما فکر می‌کنید یک کسی یک سر مست و اهل شراب و سکس و مواد مخدر و ایناست، این آدم تئوری پرداز و اینا، اصلا این حال داره تو آزمایشگاه 10 ساعت بشینه کار کنه؟ مثلا ما دانشمند مافنگی داشتیم تو دنیا. اینایی که دنبال این چیزایی یه تیپ دیگه این یه تیپی هم تا وقتی میگه غرب یا خودشون مثلا میرن غرب یا کشورهای دیگه، حالشون همه جای دنیا غربه، الان فقط غربی نیست همه جای دنیا غربه، تا میرن اونجا اینا اول چیزی که به ذهنشون میاد یه که تجلی غرب، مثلا میگه آقا تو دیسکو مثلا بریم، دیسکو بریم، مثلا بریم فلان جا، مواد مثلا اینجا مواد مخدر چجوریه، مشروبات چجوریه، دوست دختر دوست پسر، این چیزا دوست ذهنشون میاد. خب اینا یه بعد از اون، البته اینا بعد بدیه، غلطه، اینا خودشونم دارن عواقبشو دارن میبینن، خودشونم متفکرینشون ناراحتن، اخلاقیونشون ناراحتن، جلوشو دیگه نمیتونن بگیرن، چون وقتی که دیگه یه مسیری رفت جلو دیگه نمیشه بعدن یه آبی اون اول آب باریکه رو با یه بیل میشه جلوشو گیره، ولی وقتی که دیگه رفت و شد یه رودخونه دیگه با فیل هم جلوشو نمیشه گیره. ولی اینجوری نیست که غرب یعنی همش همینا، اگه این بود که این قدرت و اینا رو، حالا اینا قدرت و ثروت و علم دارن سوء استفاده میکنن علیه بقیه بشریت، ولی بالاخره قدرت ثروت و علم به هر قیمتی، ولو به قیمت قارت دنیا، به قیمت جنگ های چند میلیون آدم کشتن توی این 100 سال 200 سال، خور لشکرکشی اشغالگری که هنوزم ادامه داره، این پیشرفت و ثروت و رفاه اولا ببینیم مقدار زیادش منشأش نه علم نه دموکراسیه، منشأش قلدریه، گردن کلفتیه. همین کاری که الان تو عراق و اینور فلسطین و نام میکنن اینه. اما یه بخشیش که مربوط به ارزش‌های انسانی است، بحث عقل، علم. شما فکر نکنید هر کی اون طرف دنیا همش داره یا شراب میخوره یا مشغول هر شبت که زنا و ایناست، یا داره خلاصه همش مشغول همین کاراست، پس کی تو آزمایشگاه دارن کار، پس اینا کیان دارن تو دانشگاه و آزمایشگاهشون کار میکنن؟ یه جوری نیست. اینا رو ببینید، اینها ملازمه نبینید. خب اینجا به من اعتراض کردن که شما گفتی سه تا نکته میگم، نکته دوم که بحث متدولوژی این بود نگفتی، راستم میگم. برای که این بحث من احساس کردم هم زمان کم میاره، هم تو چهره بعضی دوستان احساس کردم اون بحث شده کمی خشک‌تر و علمی‌تره. احساس کردم خسته میشین. اگه حالش داشته باشین من میشینم تا 12 شب اونم بهتون میگم. سه تا نظریه تو باب متدولوژی علم اونجا به شما توضیح بدم. همین سوالی هم که الان دوستمون کردن که تو ذهنشون یه ملازمه ای اومد که غرب فاسد است و غرب پیش از نظر علمی پیشرفته تر است، پس فساد منشأ پیشرفت است. این استدلال اینجوریه تو ذهن این دوستمون بود. اصلا این که آقا یا اون سوالی که شما پرسیدن، آقا آیا فکر نمی‌کنید ما چون به آخرت اعتقاد داریم، به تقدیر الهی اعتقاد داریم، به عالم غیب اعتقاد داریم، برای این علم پیشرفت نمی‌کنه؟ نکرده؟ جواب اینه که نه. چرا این پیشرفت نکرده؟ در این چند قرن اخیر چرا منحط شدن جهان اسلام و ما؟ برای که کار نمی‌کنیم، برای که مدیریت نداریم، نظم نداریم. حکومت‌های ما اصلا نخواستن ما جلو بریم، مستعمره بودن، مستبد بودن، وابسته به اونا بودن. خود ما، خود دانشگاه های ما، خود حوزه ما، خود جوان ها، استاد دانشجو، خود ما ها حالش نداشتیم. ما نظم نداشتیم. شما فکر نکنید یه ملتی بدون نظم و برنامه‌ریزی به جایی میرسه. فکر نکنید. فکر نکنید یه مرتبه همینجا بنشینید از آسمون یه چیزی میفته پیشرفت میکنید. باید بهاشو بپردازید. خود خداوند که از آسمون قراره کسی چیزی بفرسته خداست. خود خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ چیز را تغییر نخواهد داد مگر آنکه آن ملت و آن مردم خود تغییر کنند. خودتون رو باید تغییر بدید. آقا ما چرا از نظر علمی عقب موندیم؟ فکر میکنیم برای این نیست که مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، فکر نمیکنیم برای اینه؟ نه آقا، فکر نمیکنیم برای اینه. برای اینه که تنبلیم، برای که نظم نداریم، مدیریت نداریم، پیگیر نیستیم، اعتماد به نفس نداشتیم، کار نکردیم. برای که اونجا یه دختر جوانی 20 سال عمرشو میذاره رو زندگی سوسک ها مطالعه میکنه. ما اینجا یه نفر تو آزمایشگاه بودیم، آقا 20 دقیقه جان مادرت بشین روی زندگیت، هر شبه یه گزارش کار درست تهیه بکن، از رفیق بغلش میده تو چی نوشتی؟ میگه همون رو برای منم بنویس. خب آقا برای این پیشرفت نمیکنی؟ آقا من 20 سال رو سوسک داره مطالعه میکنه، خودش شده سوسک از دست کار. از بس کار کرده و فشار آورده به خودش. نه اینه آقا، تا میخواه آقا اونا چرا پیشرفت کردن؟ خب آقا به ظاهر برای چی میشه؟ خب برای که مثلا زناشون حجاب ندارن، مردشون اینجوری هن به جای آب شراب میخورن فلان، حتما برای این پیشرفت کردن. نه آقا، برای این پیشرفت نگردن. اینها یه نقاط ضعف آثار بدی هم توشون گذاشته، خودشون هم خیلیشون قبول دارن. خانواده متلاشی شده، روابط عاطفی ضعیف شده، اخلاق ضعیف شده، خودشون رو میدونن. الان تو آمار من همین پیروزا تو اینترنت بندم نوشته بود یک دست کم 1/3 زنان در دنیا مورد تعرض جنسی قرار میگیرن. یعنی اخلاق نیست، یعنی زن کالای جنسیست. خب برهنگی باعث این میشه، نفی حجاب باعث این میشه، فروپاشی خانواده، نفی اخلاق، اینا یه رفتاره، آثارش خودش هم میذاره. اما این که جداگانه همین آدم ها دارن یک کارهای دیگه هم میکنن، همش تو دیسکوها نیستن، یک کارهای دیگه هم دارن میکنن، وقت میذارن، کار میکنن، برنامه ریزی میکنن، کار جمعی و تیمی میکنن، پیشو میگیرن، خسته نمیشن، مایوس نمیشن، خب این کارها رو میکنن، ارباب شما ها میشن، اونا میشن ارباب، ما میشیم نوکر. بعد بعضیا که تنبل و راحت طلب و عیاشیم میگه آقا اونا چون میرن دیسکو پیشرفت کردن، من فعلا دیسکوشو که میتونم برم. ما حالا گفت آقا ما حالا آزمایشگاه 20 ساعت در روز کار نمیتونم بکنم، ولی میتونم که در حد مثلا دوست دختر، دوست پسر و مشروب و مواد مخدر اکس و ایجیزاشو این کاراشو که بلدم، که ایناش آسان تر. از اینجا اگه میشه ما از اینجا شروع کنیم پیشرفت رو. خب اینا که پیشرفت نیست، که ما به این بعد میپردازیم که اینا ربطی به پیشرفت واقعا نداره. این سوالتون هم جواب بدم که آقا فکر نمی‌کنید ما چون به معاد و آخرت و معاد این حرفا قبول داریم عقب افتادیم؟ جواب اینه، ما تو فرهنگ اسلامی اعتقاد ما اینه عقل بشر کافی نیست اما لازم هست، مطلق نیست اما معتبر هست، و هم عقل معاد و آخرت هم عقل معاش به زندگی هر دو محترمن تو فرهنگ اسلامی. نه این بدون اون، نه اون بدون این. اگه فقط عقل معاد رو اسلام قبول داشت، میگفت آقا عقل معاش و زندگی و نظم و تدبیر اینا رو ولش کن، بله میشد بگی به پای اسلام بنویسی، میگه آقا این دینی شما هیچ ارزشی برای دنیای ما قائل نیست که، همش میگه آخرت، خدا، اخلاق فلان، هی ما رو حواله میده به بعد از مرگ. اگه واقعا، اما اگه دینی که داره اینقدر تاثیر میکنه رو نظم و عقل و درایت و برنامه‌ریزی و اینها که با عقل ابزاری اصلا نباید مخالفت کنی. اسلام با عقل ابزاری مخالفت نکرده، با سفاهت و حماقت و ضعف مدیریت برخورد کرده. البته گفته عقل معاد رو نفی نکن، اصالت رو به معاش به دنیات نده، چون تو موجود ابدی هستی، 40 50 سال 60 سال اینجا این بعد ابدیته. یه برنامه‌ای بریز که به درد بعدش هم بخوره. برنامه 40 50 ساله برای خودت نریز، چون تو موجود 40 50 ساله نیستی، تو موجود ابدی، یه برنامه ابدی بریز. یعنی هم معاشتو ببین هم معادتو ببین، نه اینکه معادتو ببین معاشتو نبین. البته اونا تو این منطقه تمدن سکولار فقط به معاش چسبیدن، معاد فراموش شده، ابدیت فراموش شده، فقط به معاش چسبیدن، و معاش به هر قیمت. خب این ضررایی داره، فوایدی هم داره. فوایدش اینه که آقای ارباب دنیا شدن، ضررایی هم داره، هم برای خودشون هم برای دیگران. خردگرایی در اسلام مثلا راز پیشرفت علمی، راز پیشرفت تمدن، خردگراییه، عقل. قرآن چقدر آیه داره در باب عقل؟ میگه لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. میگه کتابی که برای شما فرستادیم، این کتاب مقدس شما، یه چیز مقدسی برای اون تاقچه نیست، مثل کتاب مقدس که بعضیا میگن، این کتاب زندگی شماست، کتاب مرگ شما فقط نیست. فیه ذکرکم، راجب شما صحبت کردیم تو این کتاب و بحث شماست. بعد میفرماد که افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ یعنی وحی دین برای فعالسازی عقل، نه برای تعطیل عقل. توجه دینی دادن به علم، آگاهی، عملگرایی، عقلگرایی، طبیعت شناسی، منتها بدون قطع ارتباط طبیعت و ماورای طبیعت، یعنی با حفظ ارتباط این دوتا با هم دیگه. دعوت های مکرری که در قرآن شده به تدبر در طبیعت، تدبر در جوامع بشری، در تاریخ، طبیعت شناسی و طبیعت شکافی آری، طبیعت زدگی و توقف در طبیعت نه، ارتباط اینا رو با هم دیگه دیدن. میگه رو طبیعت کار کنید، مطابق توجه هم داشته باشید که این آیات خداست، یعنی ارتباطش با خدا قطع نکنید. اصلا فرق علم سکولار و علم غیر سکولار همینه که شما طبیعت شناسی که میکنی ارتباطش با ماوراء طبیعت هم در نظر میگیری یا نمیگیری، ماوراء طبیعت رو انکار میکنی یا نمیکنی. به علاوه طبیعت شناسی هم در علم سکولار هست هم در علم غیر سکولار. عقل، طبیعت، تصرف و در دنیا، مدیریت دنیا و اجتماعی، اینا دو نوع داره، یک نوع الهی دینیش یک نوع سکولارشه. قرآن امر میکنه به نفوذ و تصرف در طبیعت، در زمین و آسمان. از این عبارت شما میگه فنفذو، میگه اگه میتونید بکنید، هر کاری میتونید ازتون برمیاد بکنید. امر میکنه به آباد کردن زمین، استعمرکم فی الارض. این دعای امام سجاد براتون بگم، حضرت سجاد تو دعاشون میفرمان که خدایا درود فرست بر پیامبر و آله، بعد میگن که وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، خدایا به برکت قرآن، نه به برکتی که همین تیمون تبرکی که ما فقط میگیم، بلکه آموزش های قرآنی، مفاهیم قرآنی، فقر مادی ما را جبران کن. یعنی مفاهیم قرآنی اگه تو زندگی اعمال بشه اون جامعه فقیر نخواهد بود. میگه خدایا به کمک قرآن فقر و نیازمندی ما را برد، و سوق الینا بهی رغد العیش، زندگی های فراخ و رفاه عمومی، و خس به سعت الارزاق، روزی گسترده. اینا یعنی چی؟ یعنی مفاهیم قرآنی زندگی سازن، ضد فقرن، عامل رفاه و پیشرفت و زندگی گشادن. چون دعوت چرا؟ چون قرآن دعوت میکنه به عقل و به نظم و اخلاق و تلاش و آباد کردن دنیا، ولی بدون اسراف و بدون دنیا زدگی. اصلا فکر میکنه چرا این حدیث از حضرت امیر شنیدید که به مسلمانان میگن که الله الله فی القرآن، بعد میگن که مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما سبقت بگیرن. چون اگر دیگرانی که مسلمان نیستن و آخرت هم قبول ندارن اما این مفاهیم و ارزش‌های قرآنی رو بهش عمل بکنن، لااقل تو دنیا از شما جلو میفتن، یعنی قدرتشون، ثروتشون، علمشون از شما بیشتر میشه. شما مواظب باشید که این معید که دست شماست، دیگران در این مفاهیم از شما سبقت نگیرن. قرآن مگه نمیگه سخر لکم السماوات والارض، خدا آسمان و زمین ها را تسخیر کرد برای شما، مسخر شما بشر قرار داد. برای چی؟ برای که ازش استفاده کنید. خداوند زمین را و آسمان ها را رام کرد تا در اونها به عدالت تصرف کنید، حوایج خودتون رو برطرف کنید. البته خدا هم میگه که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سقف دانش بشری کوتاهه. اون چه میدانید و خواهید دانست مشتی کوچک است از حقایق، خیلی چیزاست که نخواهید دونست. اما همونی هم که میدونید میتونید بدونید، بدونید و اونا مهمه و باهاش زندگی خودتونو و دنیا و آخرت خودتونو بسازید. همه اینا یعنی چی؟ این آیات و روایات که حالا اینا نمونه بسیار کوچکیه، یعنی دنیا آری، جدی دانستن دنیا آری. تو فرهنگ اسلام ما تو روایات ما هستش که اونایی که کسلن تنبلن هی میشینه میگه آقا ولش کن، میگه آقا برنامه چیه برای اقتصاد، برای سیاست، برای جامعه، برای ای آقا درست میشه خودش هر کار باشه میشه. تو روایت ما مفهومات خداوند اینا رو، خدا و فرشتگانش نفرین میکنن ملت تنبل رو، آدمای مفتخور رو، انگل ها رو، کسایی که نشاط ندارن، کساله. اصلا تو روایت داره که کسالت علامت نفاقه، آدمایی که ایمان ندارن کسلن. مؤمن همیشه نشاط داره، همیشه داره کار میکنه و تولید، هر روز روز تازه است، مدام باید ابتکار، فکر، خلاقیت، پیشرفت، تحول، مدام باید عقل به کار، عقلانیت آزاد، رو به رشد، هر روز روز جدید. دنیا و جدیت دنیا آری، اما اصالت دنیا نه. آباد کردن دنیا بله، ولی از یاد بردن ابدیت نه. فرق تمدن و علوم اسلامی با سکولار ایناست. ولا تجربه و آزمایش اینا باید باشه. علم و تجربه گرایی و آزمایش و تحقیق آری، تفکر استقرایی، آزمایشگاهی، نظم، پیگیری، اما اصالت تجربه و حذف عقل و انکار وحی و اخلاق نه. تصرف در دنیا و آباد کردن زمین، نظم، عملگرایی، تسخیر طبیعت و برنامه ریزی برای جامعه آری، عقلانیت و عقلانیت ابزاری، مهندسی جامعه و مدیریت طبیعت آری، اما اسراف، بی‌عدالتی، غفلت، افراطی‌گری، تک‌ساحتی بودن و خودمحوری نه. رفاه و پیشرفت مادی و توسعه علمی و صنعتی و تکنولوژی آری، اما نفی وجدان، سقوط اخلاق و انحطاط معنوی و انسانی نه. آزادی، حق انتخاب، حریم خصوصی و استقلال فردی آری، اما آزادی علیه عدالت، آزادی علیه اخلاق و فضیلت، آزادی علیه انسان و دیگران نه. عقل جمعی و مشورت، امرهم شورا بینهم آری، اما خودبسندگی بشری نه. ایناست فرهنگ اسلامی که نه عقل نه تجربه بشری، اینا رقیب وحی نیستن. عقل و تجربه ابزاری هستند که خداوند در اختیار بشر گذاشت تا با زیر نورافکن وحی انسان با اراده آزاد خودش، اراده آزاد و با عقل و تجربه خودش به سمت کمالات دنیوی و اخروی راه خودش رو باز کنه، مشکلاتش رو تو دنیا حل بکنه. بنابراین جامعه اسلام، جامعه فقیر جامعه اسلامی نیست. جامعه بی سواد جامعه اسلامی نیست. جامعه متحجری که توش عقل ورزی نمیشه، گفتگوی آزاد نمیشه، آزادی بیان توش نیست، جامعه اسلامی نیست. جامعه‌ای که آزادی باشد ولی اخلاق و انصاف نباشه و منطق نباشه، اونم جامعه اسلامی نیست. ما جامعه اسلامی است، مدام باید اسلامی تر بشه. ما تو جامعهمون، تو حکومتمون هم ابعاد اسلامی داریم هم ابعاد غیر اسلامی، باید مدام در تحول و تکامل باشیم به سمت کمالات و هدف اصلی هم هیچ وقت گم نکنیم، چون ما به سوی خداوند، به سوی ابدیت در حرکت هستیم. و بنابراین تضاد بین علم و دین، عقل و دین، نمیدونم حقوق بشر و دین، رشد و دین، پیشرفت و دین، لااقل تا جایی که به دین ما مربوط میشه وجود نداره. منتها اونها رو، عقل و رشد و مردم سالاری و آزادی، همه اینا رو باید با در چارچوب این مفاهیم اسلامی بفهمیم و درک بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه تحمل کردید عرایض بنده رو، خسته شدید، و عذرخواهی میکنم از دانشجویان و به خصوص از اساتید بزرگواری که تحمل کردن عرایض بنده رو. خیلی عذر میخوام و متشکرم.